بسم الله الرحمن الرحيم. وجود انسان که آیات قرآن کریم از همه انسان ها دعوت کرده در وجود خودشون اندیشه کنن و فعل خدا رو و علم خدا رو صنعت خدا رو در این ساختمان ببینن. گاهی هم با استفهام انکاری درباره انسان عقل انسان رو تحریک میکنه که دنبال شناخت خودش بر بیاد و همه به خاطر اینه که از طریق خودش که راه بسیار نزدیکیه هم ذات حق رو اقرار بکنه هم صفات حق رو بشناسه و هم اراده حق رو نسبت به خودش بفهمه. در حقیقت شناخت انسان در مکتب قرآن با شناخت انسان در مکتب غرب فرق اساسی داره و فرق اصولی داره. اونا اومدن درباره خلقت انسان و کتاب وجود آدمی و آیاتش، البته با به کار گرفتن ابزار کار کردن، نه اینکه مسلمان ها کار نکرده باشن، اینا هم کار کردن. البته من سفارشی ندارم به شما که قانون ابن سینا رو که چاپ جدید هم شده مطالعه کنید یا اندیشه های فخر زکریای رازی طبیب رو، غیر فخر رازیه، نوشته های او رو درباره انسان ببینید یا تفصیل مقدمه عرفه ابی عبدالله رو که بدون ابزار وارد اعماق خلقت انسان شده ملاحظه کنید. این طرف کم کار نکردن، کار این طرف یعنی دانشمندان ما، ائمه ما، خودش مایه اصلی برای کار دانشمندان غربی شد، الا اینکه اونا اومدن در تشریح وجود انسان با غفلت از پروردگار وارد کار شدن. اکثرشون که مطلقم نمیگم، مطلق گویی در هیچ کجا درست نیست، ولی تعداد اونایی که با مطالعه آیات کتاب وجود انسان نردبانی برای شناخت حق و صفات او درست کردن کمن نسبت به کثرت اهل علمشون، تعدادشون قابل توجه نیست. ولی این فرق اساسی رو داره که اینجا بزرگان دین ما، دانشمندان الهی ما و در رأسشون ائمه ما وقتی خلقت انسان رو بیان میکنن این معنا رو القا میکنن که حقیقت هم همینه که وجود انسان جهت مادیش، حالا معنویش که یه بحث گسترده دیگری داره که باعث شده رشته روانشناسی و روانکاوی پدید بیاد. در کتاب شرح نهج البلاغه مرحوم جعفری، الان یادم نیست جلد چندم، دیدم ایشون هم از بزرگان از اهل دانش نقل کرده بود که تا الان، یعنی تا اون زمانی که ایشون اون جلد نهج البلاغه رو می نوشته، چون دائما علم در حال هم ترقی هم تغییر، این دو هویت در علوم بشری همیشه باید لحاظ بشه، هم در حال ترقی و گسترده شدن و هم در حال تغییر و تحول. لذا ما نمیتونیم اینا رو بگیم راسخون فی العلم به طور مطلق، اما در بعضی از امور چرا راسخ در علمن، یعنی کشفیاتی که در بدن با ابزار داشتن، نه اونا دیگه قابل تغییر نیست، ممکنه قابل ترقی باش. اون زمان که اون جلد رو می نوشتن از کتاب‌های مهم علمی نقل کردن که انسان مورد 7 میلیون مسئله است که حتما هم این 7 میلیون در رشته‌های مختلف علمی مربوط به انسان در کتاب‌های مختلف پراکنده است، یه جا جمع نیست. بیانات ائمه ما و زحمات دانشمندان اسلامی، چه شیعه چه غیر شیعه، در شیعهشون مثل ابن سینا در کتاب قانون که کتاب مفصلیه، فکر کنم به طرح زمان ما بالای 10 جلد چاپ شده، و غیر شیعش مثل زکریای رازی که کاشف الکله و بعضی از چیزهای دیگه. یعنی اولین کسی که الکل رو به عنوان ماده ضد عفونی در طب کشف کرد زکریا بود. اینا با این مطالبی که درباره انسان عرض کردم، خلقت مادیش به دست آوردن و نوشتن و تنظیم کردن، سفره آماده ای شد. زحمات هزار ساله دانشمندان اسلامی حالا در رشته انسان شناسی برای غربی ها، چون تا چند قرن قبل غربی ها، همین فرانسوی ها، انگلیسی ها، هلندی ها، بلژیکی ها، اینا دستشویی نداشتن، مثل نمیدونستن چیه، مثل عربای قدیم برای قضای حاجت یا میومدن تو حیات خونشون یا پشت دیوار خونشون یا تو کوچه، از حمام خبری نداشتن، یعنی اهل بهداشت نبودن. قانون مدون کاربردی نداشتن، با جنگ‌های صلیبی وقتی وارد مشرق شدن، هم به آداب و رسوم قوی ما، هم به کتاب‌های علمی ما دست پیدا کردن و تا تونستن خریدن و بردن یا رونویسی کردن و یواش یواش دانشگاه درست کردن و به طرف علوم تجربی که بازم مال ما بود گرایش قوی تری پیدا کردن. بعدم مسئله درگیری دانش با کلیسا که پیش اومد، قبلا مفصل این مطلب رو من در فیضیه بحث کردم، از دین به طور مطلق بدون مطالعه، که حالا این جنگی که کلیسا با علم کرده، ما با چه دینی باید مخالفت بکنیم و چه دینی رو باید از زندگی حذف بکنیم و چه دینی رو بگذاریم خیمش برپا باشه. اصلا سراغ تفکیک نیومدن و گفتن باید خدا مرگی به وجود بیاریم، به این معنا که خدا رو به کل با این جنایتی که منتسبان به خدا کردن و این مریدای خدا، وای به حال خودش که اگه یه نفر اومد گفت اون ستارهی که میگم ثابته، این دوربین بیان ببینید که ثابت نیست، هم کافی بود که محکوم به اعدام بشه. یا یه مطلب علمی رو، گردش زمین رو اگر میگفت محکوم به حبس طویل المده یا محکوم به اعدام میشد. اینا اربابان کلیسا رو که دیدن، خدا رو با اونها ارزیابی کردن، اومدن جمع شدن و گفتن که خدا به کل باید بره کنار و علم و عقل به جاش قرار داده بشه. دیگه نگیم لا اله الا الله، باید بگیم لا اله الا العقل، لا اله الا العلم. و در مادیات هم که به شدت روش کردن، اومدن گفتن که عقل و علمم ابزارن، ما باید قدرت بالاتر از عقل و علم رو محور قرار بدیم. اومدن گفتن لا اله الا دلار، یعنی جنایتی که کشیشا و پاپها به کلی دین در این عالم کردن، جنایت بی‌نمونه‌ای بود، نه کم نمونه. این علوم رفت اروپا اول و مایه برای اونها شد. روزگاری کتاب قانون ابن سینا و الهاوی زکریا ابن رازی اونجا رفت که پاریس پایتخت فرانسه که یکی از مهمترین کتابخونه‌های اروپا رو داشت 900 جلد کتاب توش، اونم بیشتر کتاباش در حول عهد عتیق و عهد جدید و تفاسیر تورات و انجیل و کتابای به درد خوری نبود. ولی اینو بدونید که روزگاری که امواج دانش اسلامیان به طرف اروپا حرکت کرد، مهمترین کتابخانه قلب اروپا 900 تا دونه کتاب توش بود که قرنها قبل از اون کتابخونه در بغداد کتابخونه بیت الحکمه 1,000,000 کتاب داشت. روی خرابه های مغول خواجه نصیر کتابخونه در مراغه زد با 400,000 کتاب بی تکرار. نیشابور قبل از حمله مغول کتابخونش بالای 1,000,000 کتاب داشت، زمانی که چاپی وجود نداشت. هنو گوتنبرگ صنعت چاپ رو اختراع نکرده بود. ولی چرا ما در کتاب‌های مهم خارجی در رابطه با انسان شناسی خبری از خدا نمی‌بینیم؟ یعنی اغلب نیومدن. مثلا وقتی که رگ بدن رو تشریح میکنن که رگ چه موادی داره، چه کاربردی در بدن داره، چه تقسیماتی داره، سرخ رگ، سیاه رگ، موی رگ، و بعد اومدن طول این لوله کشی بدن رو، چون تمام رگا توخالیه و اونی که میخواسته بسازه تش، مثل ماهیچه، مثل گوشت، مثل گزروف، توپر درستش نکرده. اگه توپر درست کرده بود که اصلا جنین حیات نمیگرفت. تمام موی رگه ها لوله هایی که منظم سوراخ به اندازه داره. سیاه رگه ها توش سوراخه ولی به اندازه، یعنی چند صد میلیمترش هم، چند صد میلیمتریش هم کمتر از میلیمتر، چند صد میلیمتر کمتر از اصل میلیمتر هم حساب شده و در بدن گذاشته شده و در بدن هر انسانی حساب کردن طول این لوله کشی به اندازه یه که اگه یه میخ رو زمین بکوبن و سر رگ رو ببندن به این میخ و بکشنش، 365,000 کیلومتر میره، یه دورم دور ماه پیچیده میشه، 365,000 کیلومتر دیگه بر میگرده و دوباره به اون میخ میرسه. همینو میگم. اما اینکه این رگ تجلی علم الله، تجلی رحمت الله، چون رگ در هر بخشش تو ساختمونش تجلی فعل الله، تو سوراخ به اندازش تجلی حکمت الله و صنعت الله، تو اندازش تجلی عدل الله. اینو نمیگن. همین تا اینجا ختم میکنن مسئله رو. چرا اسم خدا رو نمیبرن و صفاتش رو در کنار رگ بیان نمی کنن؟ به خاطر همون جنایات کلیسا. ولی خدایی که اسلام معرفی میکنه با جنایت مخالفه، با ظلم مخالفه، با آخوند بی تقوا مخالفه، با آخوند کشیش مسلک مخالفه، با نفاق مخالفه. خدایی که اسلام معرفی میکنه کمالات محضه، صفات بی عیب و نقص در اوست، هر صفتش بی نهایته. لذا اینجا خیلی راحت میشه آیات کتاب نفس رو به وجود مقدس حق به عنوان خالق و به صفات حضرت حق به عنوان ناظم و عالم و حکیم نسبت داد. کسی هم ایراد نمیگیره، بلکه هر کی در توحید ناقصه با همین مطالعه در آیات کتاب انفس توحید کاملی در حد ظرفیت خودش پیدا میکنه. این فرق بین مدرسه اهل بیت و مدرسه غرب هستش که غرب انسان رو فقط تا شناخت وضع ساختمانش جلو میبره، میگه تو این هستی. ولی دین نه، آیات و روایات، آیات کتاب نفس رو تلاوت میکنه و بعدم میگه بدان که تمام این آیات جلوه وجود مقدسی به نام الله، یعنی جلوه ذات و جلوه صفات و جلوه افعال. نهایتا آیات و روایات میگه که خودت دلیل بر پروردگاری، دلیل بر صفات پروردگاری، دلیل بر افعال پروردگاری. باز نهایتا میخواد بگه تو یک آینه هستی، با این چشمت بیشین در این آینه جمال زیبای بی نهایت ازلی و ابدی رو ببین. و ان راه الیک در ابو حمزه است قریب المسافه، اونی که واقعا قصد داره مسافر به سوی تو باشه جادش خیلی نزدیکه، خودش جاده است. برای طی کردن راه توحید یه قدم لازم داره و او خودشناختنه، خودشناسیه به این شکل. خب یه بخشی از آیات بدن در جلسه قبل در مسئله نطفه بیان شد و دیدید که ساختمان نطفه، کروموزوم‌های نطفه، ژن‌های کروموزوم‌ها واقعاً از شگفتی‌های خلقت وجود مبارک حضرت حق. لذا در بنای هیچ ساختمانی تبارک الله به خودش نگفت، به خودش در بنای ساختمان انسان گفت تبارک الله. یه روایتی هم از رسول خدا نقل میکنن، یه بار من یادم نیست در جلد چندم روح البیان که یه تفسیر به سه زبان ترکی و عربی و فارسیه یعنی مؤلفش بعضی صفحات یه مرتبه 5 خط ترکی تفسیر کرده، یه مرتبه 6 خط عربی، یه چند خط فارسی. این روایت اونجا دیدم، الانسانو بنیان الله، انسان بنا شده خداست، ملعونون من هدم بنیانه، از رحمت خدا دوره کسی که کلنگ معصیت برداره و به جان این بنا بیفته یا کلنگ غفلت برداره، خودشو از خدا جدا ببینه. این بدترین تخریبه. چطور میشه آدم اندیشه بکنه در آیات وجود خودش و واقعا راه به ذات و به افعال و به صفات پیدا نکنه؟ اصلا راه به جانب ذات و صفات و افعال موجودات هم. ما در اون حب نبودیم که توحیدمون رو از این راه تأمین بکنیم. به که عرفت و که قد عقل ما کوتاه بود، برای عرفان به حق ما رو راهنمایی به آیات آفاق، انفس و آیات قرآن مجید کردن. واقعا چی میشه که آدم فقط بیاد سلسله رشته اعصاب رو ملاحظه بکنه، کار این رشته های عصبی رو که از تمام بدن سیم کشی شده به مغز و کار الکتریکی میکنه و هنوز بشر اصلا چیزی رو به این سرعت اختراع نکرده. چون من دائم دنبال این مسائل علمی هستم، هنوز که خبری نگرفتم از اینکه بشر موتوری رو اختراع کرده باشه به این سرعت. تمام این رشته های عصبی به مغز وصل، هر سر انگشت ما هر 1 سانتی متر مربع پوست ما، نه سر انگشت، 1 سانتی متر مربع دارای 5000 دگمه عصبیه که اینا نرمی رو، زبری رو، سختی رو لمس میکنن. یعنی وقتی که پوست میاد رو حریر، میاد رو کتان، میاد روی گونی، میاد رو چتایی، میاد رو عقیق، میاد رو سنگ خارا، میاد رو آب، میاد رو برف، میاد رو گیاه، صحیح همه رو درک میکنه و لمس میکنه. یعنی اون سیمکشی هایی که از این 1 سانتی متر مربع فرض کنید از سر انگوش خداوند کشیده برده تا مغز، شما وقتی دستتون رو زبری میذارید یا نوک انگشتتون روی سوزن قرار میگیره، سوزن خیلی کمش فرو میره. این سلسله رشته های عصبی اول باید به مغز خبر بدن که سوزنی فرو رفته، مغز به انگشت از طریق برگردوندن امواج بگه خودتو بکش کنار. از زمانی که نوک سوزن وارد پوست میشه که خبر رو به مغز برسونن و مغز به نوک انگشت بگه خودتو بکش کنار، کلن این رفت آمده امواج الکتریکی 1/30 ثانیه بیشتر طول نمی‌کشه. و بعد این رشته اعصاب رو اگه درارن و به هم بپیچن و بخوان معین کنن چند متره به راحتی سیمکشی های بدن هر کسی 12 بار میتونه دور کره زمین پیچیده بشه و بعد چنین سیمکشی منظمی نه در دستگاه های تلفن های جهانه و نه در هواپیماها و نه در قطارها. ان الراه الیک قریب المسافه. این که این همه قرآن اصرار به مطالعه کتاب نفس داره، نمیخواد مردم رو به یه مقدار گوشت و پوست و استخون و عصب فقط آشنا بکنه که بگه این ساختمون از این عناصر و مواد و با این نظم خاص ساخته شده. میخواد بگه ببین که در این ساختمان ترکیبی از جلوه وجود من و علم من و حکمت من و عدل من و رحمت منه، پس تو مملوکی، اگر سعادت میخوای تسلیم مالکت باش. نهایتا از مطالعه در آیات آفاق و انفس اینو میخواد که آدمو از شر هر شرک، هر بوتی، هر بوت جاندار، هر بوت بی جانی محفوظ کنه و وجودش رو خزینه عبادت خدا و خالق بکنه که از طریق این خزینه شدن کاسب رضایت الله و جنت الله بشه. خب عرض کردم که این ژن‌های کشف شده که در کلام پیغمبر هم بود، قبلا خوندم روز دوشنبه در داستان اون زن و مردی که بچه‌شون سیاه به دنیا آمده بود، خودشون خیلی سپید بودن. پیغمبر فرمود نگران نباشید، فإن العرق دساسون، که عرق رو من به لغت مراجعه کردم، عرب اینجور معنا کرده، یه مادهی که تنتقل و صفات و صفات آبا الابا و الامهات الى ذریاتهن، این صفاتی که انتقال میده این جن که با چشم غیر مسلم دیده نمیشه، خیلی کوچیکه، موی سیاه، دیدن طبیعیه، یعنی چشم قویه، دید طبیعی در شب، حالت طبیعی در جسم، تعداد طبیعی انگشتان، دندانهای بدون ریشه است که میفته و بعد دندانهای قوی سر جاش میاد. واقعا حکیم چیکار کرده؟ اول با روییدن دندان شیری آمادگی به لثه میده که بعد دندونهایی که میده اگه مواظبت بشه تا آخر عمر تو دهان باشه. گروه های خونی او آ آویزان بودن نرمه گوشه، اینا کار ژنه. حالت طبیعی روانیه و رنگ قهوه‌ای چشمه که از اینا تعبیر به صفات غالب شده، یعنی طبیعی تر و به طور غالب ژن‌ها اینا رو انتقال میدن. اما صفاتی که غالب غالب نیست، ممکنه اتفاق بیفته، موی قرمز، نزدیک بینی، شب کوری، مشکل پوست و مو و چشم، انگشتان اضافی، دندانهای طبیعی، گروه خونی، نرمی گوش که چسبیده است آزادی، بیماری قند، رنگ آبی چشم. یعنی 10 صفت غالب رو انتقال میده، 10 صفت مغلوب رو. اسکلت انسان چارچوبیه که از 208 استخوان و با 160 مفصل و رابط به یکدیگه مربوط میشن. چارچوب استخوانبندی دارای 3 قسمته: 1. استخوانهای سر که از 13 استخوان بی حرکت و 1 استخوان متحرک که فک پایینه تشکیل شده. و عجیب اینه که حکیم استخوانهای سر رو قوی تر از و محکمتر و سختتر از دیگر استخوانها ساخته، به خاطر اینکه ظرف مغز و ظرف کره چشم 100 ممکن آدم زمین بخوره، اونقدر استخوانها عادی نیست که با زمین خوردن بشکنه و باز بشه و مغز بریزه بیرون. 2. استخوان تنه که شامل ستون فقرات، مهره ها با تعداد معین، دنده ها و جناق. استخوان های بخش 3 استخوان های دست و پاست. انواع مفصل ها که استخوان ها به وسیله آنها به هر سو که لازم باشه حرکت میکنن. اگر ما مفصل کمر نداشتیم، دائم باید راست بودیم و نمیتونستیم بشینیم. اگر ما مفصل های انگشتان رو نداشتیم، انگشتا سیخ بود، هیچ کتابی به وجود نمی اومد و این تمدن هم به وجود نمی اومد. خب ماهیچه های حرکتی که در بدن وزنشون 2.5 استخوان هاست، بیش از 600 عدد ماهیچه به ما دادن. ماهیچه های صاف که در ساختمان عروق و امعا و احشا به کار رفته، سازندش هم عالمه، میدونسته کجا چه استخوانی لازمه، کجای بدن چه مفصلی لازمه، کجای بدن چه ماهیچه‌ای لازمه. اما دستگاه گوارش، من خیلی کلی دارم میگم، اینا هر کدوم تو کتابا گاهی 100 80 بحث روش شده. دستگاه گوارش شامل دهان، مری، معده، کبد، کیسه صفرا، لوزالمعده که تنظیم قند خون میکنه، روده کوچک و روده بزرگ، غدد که هر کدامشون مسئول کاری یا کارهاییست، غدد زیرزبانی، بناگوشی، تحت فکی، غدد مخاطی در دهان، غدد معده، غدد لوزالمعده، غدد کبد، غدد روده. دستگاه گردش خون شامل قلب، سرخ رگ، سیاه رگ و موی رگ. من یه بحث دیگه ظاهرا میتونم در این مسئله داشته باشم که دیگه بحث آیات کتاب انفس رو هم با خلاصه گرفتن تمام بکنم و وارد و عمل و صالحات بشم. انشاءالله.